أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. از مطالب و فروعی که مرتبط هست به بحث وجوب قربانی و حج در مناسک حج تمتع عبارت از اینه که اگر مکلف تمکن پیدا نکرده باشه و تمکن ندارد، قابل نیست نه بر خود حج و نه نسبت به ثمن حجی قدرت نداره، در اینجا اصلا پولی ندارد که بخواهد با اون پول قربانی بخره، در این موارد وظیفه مکلف چیه؟ این اصل عنوان عام که در مسئله 393 موضوع بحث قرار گرفته، من لم یتمکن من الحج ولا من ثمنه، حکم او چیه، وظیفه او چیه. در این قسمت، در این عنوان عام، به موضوع عام جهاتی از بحث وجود داره که بله چهار جهت در خود همین مسئله 393 مطرح میشه، بعد از جهات هم مربوط به این موضوع عام در مسئله بعدی، مسئله 395، اونجا عنوان میشه. اون چهار جهتی که در این مسئله 393 عنوان میشه و ذیل این موضوع عام مطرح هست، جهت اولش مربوط به اینه که اگر شخص متمکن از حج نبود، وظیفه او روزه گرفتن هست. این 10 روز روزه گرفتنه که 3 روزش در ایام الحج باشد، 7 روزش بعد رجوع الی بلد باشه. حکم عام برای کسی که لم یتمکن من از الحج ولا من ثمنه، 10 روز روزه به این کیفیت، 3 روز به حج، 3 روز در ایام حج، 7 روزش در بعد رجوع الی بلد. این جهت اول. جهت دومی که در همین مسئله 373 متعرض او میشه، این بحثه که این روزهایی که باید روزه بگیره، حالا اونجا که بعد رجوع الی بلد، خب بعد رجوع روزه میگیره، ولی این 3 روزی که در ایام حج روزه میگیره، از نظر زمانی این 3 روز را در کدوم روز قرار بدهد؟ وقت تعیین شده برای اون ثلاثه حج کجاست؟ آیا متعینن روز 7، 8، 9 ذی‌حجه هست؟ یا جائز هست تقدیم او از اول ذی‌حجه؟ یا تأخیر او از این 3 روز به بعد هم جائز هست؟ وقت محدد برای این ثلاثه حج کجا هست؟ این جهت دوم. جهت سوم این بحثه که حالا بعد فراغ از وقت ثلاثه حج به این که 7 روز دیگه را که بعد رجوع الی بلد میگیره، اون 3 روز و 7 روز، آیا این قسمت 3 روز باید متوالیان انجام بشه یا تفریق جایزه؟ در اون قسمت 7 روزم متوالیان باید انجام بشه یا تفریق هم جایزه؟ آیا توالی معتبر هست در این دو قسمت؟ در هر یک از این دو قسمت توالی معتبره یا در هیچ کدوم معتبر نیست، یا در یکی معتبره در دیگری معتبر نیست؟ جهت سوم. جهت چهارم از بحثم اینه که حالا اون 7 روز را به حسب اون که در جهت اول گفته شده، اینی که لو رجع الی بلدهی روزه بگیره، حالا اگه کسی نخواست برگرده به بلد، خواست در مکه بمونه، وقت روزه گرفتن، وقت اون 7 روز برای اون 7 روز روزه گرفتن چه زمانی هست؟ برای کسی که لا یعلم علی الرجوع الی بلد، نمیخواد لا یرجو الی بلدهی، بل یرید البقاء فی مکه، حکم این چیه. اما نسبت به جهت اول که اصل دقیقت اصل بیان اصل این مطلب هست که قربانی در حج بدل اضطراری دارد، که در ظرف عجز از قربانی اون بدل اضطراری ثابت هست، بدل اضطراریش هم 10 روز هست که 3 روزش در حج باشه، 3 روزش در بعد رجوع الی بلد باشه. دلیل بر این مطلب که باید شخصی که لایتمکن 3 روز قربانی انجام بده، بله باید روزه بگیرد 10 روز، 3 روزش را در ایام حج، 7 روزش در ایام، دلیل بر این مطلب در ابتدا خود آیه شریفه هست، فرمود فیضا امنتون فمن تمتع بالعمرت الالحج فمن استیسر من الحج فمن لم یجد، کسی که حج پیدا نکرد، فصیام 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلکه عشرتون کامله ذالک لمن لم یکن اهل حاضر مسجد حرام. خب خود آیه شریفه دلالت بر این میکنه، علاوه بر آیه شریفه در روایات معتبره متعددی هم این مطلب اومده که غیر واجد حدی وظیفه او روزه هست، 10 روز روزه هست. این روایات را صاحب وسائل در باب 46 ابواب زب اونجا اون روایات را آورده که روایات معتبره در میان اون روایاتی که دلاله بر این مطلب میکنه روایات صحیحه من حیث و سند هست. در باب 46 از ابواب زب روایت صحیحه رفاع حدیث اول هست، صحیحه معاویه بن عمار حدیث 4، صحیحه سلیمان ابن خالد حدیث 7 و صحیحه حماد که حدیث 18 باشه، حدیث 14 باشه، دلالت بر این میکنه. مثلا در صحیحه رفاعه که حدیث اول باب هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا عن رفاعه، سهل در کنار احمد، عن رفاعه رفاعت ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتمتع لا یجد الحد قال یصوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، لا یجد الحد این باید روزه بگیره 3 روزش، این 3 روزه. قلت فانه قدم یوم الترویه قال یصوم بعد از این دیگه. خب این نسبت به اینکه 3 روز قبل سه روزش رو باید در ایام حج روزه بگیره. یا روایت معاویه ابن عمار که حدیث 4 باشه، اونجا همینه که سألت عن متمتع لم یجد حسنان قال یصوم 3 ایام فی الحج، که اونم بعد حالا تهدید کرده به این که روز قبل از ترویه و بعد ترویه. یا روایت سلیمان ابن خالد حدیث 7 شیخ طوسی به سند سعد ابن عبدالله از حسین ابن سعید از نظر ابن سوید هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان، سند دیگه علی ابن نعمان از عبدالله ابن مسکان از سلیمان ابن خالد قال سعد ابو عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع ولم یجد هدیا قال یصوم 3 ایام به مکه و 7 اذا رجع الى اهله. و همینطور روایت حماد که بعد سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال علی علیه السلام فی قول الله عز و جل فصیام 3 ایام فی الحج و 7. امام علیه السلام اون قسمت 3 رو توضیح داد. دون حساب جهت اول که لا اشکال فی لا خلاف در بودی فجش هم معلوم خود آیه شریفه دلالت داره، در روایات متعددی هم به السنه متعددی به او اشاره شده. اما جهت دوم که بعد از فراغ از این که 10 روز روزه 2 قسمت داره، 1 ثلاثه در حج، 1 سبعه اداره جه الابلد، اون سبعه اداره جب الى بلد، اون که خب معلومه که بعد رجوع به بلد دیگه، وقتش بعد رجوع به بلد، اون قسمت معلومه. ولی اون ثلاثه در حج زمانش کیه؟ اون ثلاثه در حج در کدوم سه روز باید اون ثلاثه را محقق بکنه؟ آیا روز اول و دوم و سوم ذی‌حجه میشه یا متعیناً روز هفت و هشت و نهم؟ خب در این قسمت اون چه که از مشهور استفاده میشه، مشهور اصحاب قائل به او هستن، همینه که در حالت اختیار اون سه روز، همون سه روز هفت و هشت و نه ذی‌حجه هست. روایات متعددی همین با اومده، از همین روایات چهار تا روایتی که خوندیم، در اون روایت اول که صحیح رفاعه باشه، اونجا هم امام علیه السلام در جواب رفاعه فرمود اون سه روز را اینجوری فرمود: یا قبل ترویه، یوم ترویه، یوم عرفه. البته بعد سوال میکنه رفاعه که اگه شخص قبل از روز ترویه اصلا به نرسید، بعد از خود روز ترویه رسید، اصلا روز هشتم تازه رسید به مکه، اون چی کار بکنه؟ اون دیگه بحث از فرضیست که فرض عدم تمکن و عجز دیگه. ولی نسبت به حالت اختیار به حسب طبع اولی، به تکلیف اولی اشخاص در مناسک حج، اینه که باید این سه روز خاص رو روزه بگیرن. روایت معاویه بن عمار اینجور بود دیگه، در صحیح معاویه بن عمار امام فرمود یصوم ثلاثه ایام فی الحج، یوم قبل الترویه، یوم الترویه، یوم عرفه. و همینطور در روایت حماد که حدیث 14 باب باشه، قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام، یا همون قول امیرالمومنین علیه السلام، در ذیل این آیه شریفه امام فرمود قبل ترویه، بله، و یوم ترویه و یوم عرفه، این با این کار انجام بده. فمن فاتت و حاضر ایام فلیونش یوم حسبه، که اون مال بعده که در مربوط به کسی غیر حال اختیار میشه. خب در این قسمت روایاتی که دلالت بر این بکنن که این سه روز خصوصیت داره، روایات معتبره متعددی بودن که از اونها این مطلب استفاده میشه. ولی در مقابل، در مقابل مشهور عده‌ای از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینا قائل به این شدن که نه، از روز اول ذی‌حجه هم میتواند این سه روز را قرار بده. کسی که وارد مکه شده، محرم به حج تمتع شده، میداند که پول قربانی ندارد، از همین اول ذی‌حجه سه روزش را روزه بگیره، اشکالی نداره. اونایی که این قول مقابل را ملتزم شدن، استناد کردن به دو روایت. خود قائلین استناد به این، قائلین از متقدمین اصحاب برای جواب استناد به این دو روایت کردن. ولی خب ممکنه در کنار این دو روایت بعضی از روایات دیگر هم به عنوان دلیل بر این قول ذکر بشه، ولی اونی که نوعاً در کلمات اومده همین دو تا روایته. روایت اولی که به او استناد کردن برای اینکه جاهز است در روز در اول ذی‌حجه این سه روز را قرار بده، روایت زراره هست در باب همین 46، حدیث 8 باب. و انها، یعنی شیخ طوسی، به سندش از سعد بن عبدالله، ان احمد بن محمد، که احمد بن محمد عیسی، ان علی بن نعمان و محمد بن سنان جمیعا، محمد بن سنان در کنار علی بن نعمان، از تا اینجاش مشکل نداره، ان عبدالله ابن مسکان قال حدثني ابان ازرق ان زراره ان ابي عبد الله عليه السلام انه قال من لم يجد الحج و احب ان يصوم ثلاثه ايام في اول العشر فلا باس بذلك فلا بعث بذالک. این اگه کسی اول ذیحجه این کار رو انجام بده، این سه روز رو اول ذیحجه انجام بده، مشکلی نداره. خب این یک روایت که بر اساس این روایت گفتن که بله، مثل مرحوم شیخ فرموده که خب اون روایات قبلی مثل روایت رفاعه، اونا میگفتن که در اونا ظاهر اونها تعیم بود، این روایت دلیل بر جواز هست، اون وقت جمعش با اون روایات این میشه که اون روایات سابق رو حمله بر استحباب بکنیم، تو این روایت جایزه. تو این حساب مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت زراره که حدیث هشتم باشه، در ذیل فرموده حمله و شیخ علل جواز و مامره علل استحباب، یعنی این روایت زراره رو گفت دلیل بر جواز، اون روایت قبلی که مثل روایت رفاعه یا روایت سلیمان ابن خالد، روایت رفاعه یا روایت معاویه ابن عمار که می گفت که می شود که می گفت لزوماً در این سه روز انجام بگیره، روز هفتم و هشتم و نهم، اونا رو هم بعد استحباب کرده. این یک روایت. منتها اشکالی که در این روایت هست من حیث دلاله اشکالی نیست، واضح هست. اشکال من حیث سند، به جهت اینکه در اینجا احمد ابان ازرق واقع شده و در مورد ابان ازرق هم توثیق ذکر نشده، هرچند مرحوم آقای خویی اینجا فرموده که از باب وقوع این در بله اسناد کتاب کامل الزیارات میشه حکم به اعتبار کرد، ولی خب دیگه این مبنای خاصیه که بعدم از این مبنا عدول کردن، چون ابان ازرق جز مشایخ بلا واسطه ابن قلوی نیست، مشایخ با واسطه هست دیگه، ولی بر اساس مبنای سابق این روایت میشه معتبر. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت، یعنی به او استدلال کردن برای این مطلب، اونم روایت دیگه ایست که در اون بله روایت دیگه ایست که اونم باز از روایت زراره هست، منتها از جهت سندی اختلاف با این روایت هشتم داره. روایت صاحب وسائل در باب 54 ابواب ضرب اونجا روایت رو اونجا نقل کرده که این روایت به حسب سندی که صاحب وسائل نقل کرده اینه که داره محمد بن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا ان احمد بن محمد بن ابی نصر از ان عبدالکریم بن عمرو ان زراره ان احد ما علیه السلام انه قال من لم یجد حدیا و احب ان یقدم از ثلاثت ایام فی اول العشر فلا بعثه. کسی که حد را پیدا نکرد به قصد داره که این رو اول ماه ذیحجه انجام بده، این کافی هست. خب این عبارتی که صاحب وسائل در سند این روایت آورده به همین صورتی که کلینی از عده از احمد بن محمد و سهل بن زیاد، که با سهل بن زیاد در کنار احمد بن محمد، خب از اونجا مشکلی به روایت ضرری به روایت نمیزنه. از بزنجی از عبدالکلیم ابن عمرو ان زراره. این به این مقدار بر اساس نقل وسائل مشکلی در سند روایت نیست، روایت من حیث سند میشه معتبر. بله قبل از بزنجی که مشکلی نداره چون سهل بن زیاد بدیل داره، بعد از بزنجی هم که مشکلی نداره. منتها اشکالی که در سند این روایت شده اینه که این روایت در کافی با این سند به این کیفیت به این صورت نقل نشده، یه اشتباهی از صاحب وسائل در نقل این حدیث پیدا شده، چون در کافی یک بابی بله در اینجا آورده که باب صوم متمتع اذا لم یجد الحج، اولین حدیث تو اون باب را اینجور قرار داده، اولین حدیث در اون باب را همون روایت به اصطلاح چیز قرار داده، همون روایت رفاعه‌ای که در باب 46 صاحب وسائل آورده، اون روایت را در باب صوم المتمتع اذا لم یجد الحج کافی روایت رفاعه اومده، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان رفاعه، همون حدیث اول رفاعه که خوندیم اونو در اونجا آورده. بعد در دنبال او روایت زراره را نقل کرده، بله روایت این روایتی که الان میخونیم روایت زراره را نقل کرده، منتها به این عبارت آورده که احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبدالکریم ابن عمرو ان زراره. پس در باب صوم المتمتع اذا لم یجد الحج روایت اول روایت رفاعه هست، روایت رفاعه هست، روایت دومش روایت رفاعه هست، روایت رفاعه با اون سندی که خونده شده که در اون سند احمد ابن محمد ابن ابی نصر در سند نبود دیگه، نیست دیگه، چون داره عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی به سهل ابن زیاد جمیعا ان رفاعه، اشکال اینه، این سند اولینه. سند دوم اینجوری تو کافی اومده که احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان عبدالکریم ابن عمرو ان زراره. خب اینجا این سند دوم به این صورت اومده، در سند دوم درسته که زراره هست ولی این روایت دوم با روایت اول اعتباری نداره، این روایت دوم را مرحوم کلینی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنجی مستقلن داره نقل میکنه دیگه، این ادعا اینا که نداره که به این صورت. خب این به اصطلاح یه سند مستقلی ربطی به اون سند نداره. صاحب وسائل که اینجوری مثلا برداشت صاحب وسائل شد این بوده که در اینجا چون در روایت دوم کلینی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنه، احمد و بین کلینی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم واسطه است، بلا واسطه که نقل نمیتونه بکنه، اینجا که ابتدا به ساکن اسم احمد ابن محمد ابن ابی نصر اومده، این نشون میده که این احمد ابن محمد ابن ابی نصر در حقیقت عطف بر رفاعه هست. در حدیث قبلی احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل ابن زیاد تا رفاعه نفر بعدیش رفاعه بوده، اینجا که احمد ابن محمد ابن ابی نصر اومده صاحب وسائل کنه اینجوری فهمیده که اون سند قبلی که مشتمل بود بر عده و احمد ابن محمد ابن عیسی و سهل، اون سند سند برای اینم هست، در حقیقت از باب تعلیق بر سند مورد رو از باب تعلیق بر سند حساب کرده، اون وقت نتیجه میشه که این را از عده از سهل به این صورت آورده. خب این وجه حرف حساب وسائل اینه، ولی این که خب این معلوم نیست که به این صورت آورده باشه. بله در این را حساب وسائل اینجا به این صورت نقل کرده، در اینجا این در باب 54 صاحب وسائل به این صورت نقل کرده. در باب 46 هم صاحب وسائل همین حدیث زراره را در شماره 2 باب 46 اونجا نقل میکنه، ولی اونجا دیگه احمد بن محمد بن عیسی را نیاورده، احمد بن محمد بن عیسی فقط سهل آورده. شماره 2 باب حدیث شماره 2 باب 46 اینه که و انهم، یعنی چون حدیث اولش همون حدیث رفاعه بود دیگه، محمد بن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد بن محمد و سهل بن زیاد جمیعا ان رفاعه، بعد داره و انهم ان سهل ان احمد بن محمد بن ابی نصر. این حدیث رو، این متن این حدیث دوم زراره را که عبدالکریم بن عمرو از زراره بزندی و اینها در سنشن اونو اونجا آورده، منتها قبل از احمد بن محمد بن ابی نصر فقط عده و سهل را گذاشته، احمد بن محمد را نگذاشته. خب اون کنه این که اونجا این کار را کرده، این چون جای دیگه ای که صاحب مرحوم به اصطلاح چیز نقل نکرده، مرحوم کلینی که نقل نکرده، این باید مستند به همین باشه. منتها در یک جا مثلا صاحب وسائل این حدیث دوم را با استفاده از سند قبلی کافی حدیث دوم را با اشتمال بر عده و سهل از بزنجی نقل میکنه، در یه جا نه با اشتمال بر عده و سهل در کنار احمد ابن محمد ابن عیسی. وقت این بر این اساس کنه این به اصطلاح توجیه شده، این که مرحوم بله اونجی که صاحب وسائل نقل کرده از احمد ابن محمد ابن ابی نصر با واسطه، واسطش رو از کجا در آورده؟ واسطش رو از این عبارت در آورده. خب این در این قسمت اشکال شده دیگه، در کلمات مثل کلمات مرمای بویی به غیرشون اشکال شده که ما به این صورت نمیتونیم روایت را من حیث و سند حکم به اعتبار او بکنیم. بالاخره اینجا این از این روایت چون در سند قبلی که بزنجی ذکر نشده بود، تو ما از باب تعلیق بر سند این رو عطف بر حدیث قبلی بکنیم و سند تا بزنجی رو از حدیث قبلی استفاده بکنیم، روی این حساب این روایت میشه به نحیص سند اشکال در این قسمت پیدا میشه و از این جهت حکم به این روایت رو ما نمیتونیم روایت معتبره در بین حساب بکنیم. تا اینجا اون روایت بله دو تا روایت پیدا شد، یکی روایت اول که در او ابان ازرق بود من حیث سند ضعیف بود علی بعض المبانی حکم به اعتبار او شده، ولی به یکی هم روایت دوم هست که روایت دوم به حسب سندی که صاحب وسائل برداشت کرده است برای او معتبره، ولی چون اشکال در برداشت صاحب وسائل هست و نمیشه از این مطلب نمیشه از عبارت کافی این سند اینجوری را ما به دست بیاریم، طبعا این روایت دوم من حیث سند اشکال پیدا میکنه. وقت مثل مرحوم های خویی چون روایت اول را به حسب مبنای سابقه، چون روایت اول را من حیث سند معتبر قرار داده، بر اون اساس با استناد به روایت زراره که قبلش ابان ازرق هست حکم بر اساس اون مبنای سابق درست میشه، ولی اگه اون مبنا را قبول نکنه روایت اول که درست من حیث سند اشکال داره، چون ابان ازرق توصیف نداره. روایت دوم هم که قبل از احمد ابن محمد ابن ابی نصر سندش ذکر نشده، ارسال در سند هست بین کلینی و بزنجی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنجی، دون حساب این روایت دوم به این صورت مشکل پیدا میکنه. دلیل سومی که به او استدلال میشه یا استدلال شده در بعضی از کلمات از جمله کلام مرحوم های تبریزی برای اینکه میشود از او همین حکم را استفاده کرد که جواز صوم در اول در جواز صوم ثلاثت ایام در روزهای اول ذیحجه هست، خود همین سعیه رفاعه هست که حدیث اول باب 46، چون در صدر سعیه رفاعه بله ولو امام علیه السلام اون ثلاثت ایام حج را تهدید کرده به روز قبل از ترویه، روز ترویه و روز عرفه، یعنی روز هفتم و هشتم و نهم، در سر ولو اینطور تهدید شده، ولی در ذیل این روایت تعبیری است که از اون تعبیر استفاده میشه که کل ماه ذیحجه صلاحیت برای این روز را، برای این ثلاثت ایام فی الحج را داره، چه اول چه آخر. چون در ادامه سوال رفاعه وقتی از امام سوال کرده که من متمتعی که لا یجد الحد حکمشیه، امام فرمود یسوم قبل ترویه و یوم ترویه و یوم عرفه. قلت، سوال بعدی اینه، قلت فا انه قدم یوم ترویه، قال یسوم ثلاثت ایام بعد تشریق، قلت لم یقوم علیه جماله، یعنی با نمیسته کاروانداره اینها با نمیسته که این روز اونجا بمونه در مدینه روزه بگیره، قال یسوم یوم الحسبه و بعد او یومین، قال قلتو و مل حسبه، یوم حسبه کجاست؟ امام فرمود یوم النفره، همون یوم النفر که ایام تشریقه دیگه، روز دوازده هم داخل در ایام تشریقه، اگر فرصت نمیدهد کاروانداره که این بمونه، همون روز نفر این کار رو انجام بده و دو روز بعد رو. قال یوم نفری، قلتو یسوم و باهو و مسافر، این شخصی که در حال سفره در این حال روزه بگیره یوم نفر رو اینها. امام فرمود که قال علیه السلام نعم علیسه ها و یوم عرفه مسافر ها، مگه روز عرفه که روزه میگیره مسافر نبود؟ مگه اونجا که نمازش که تمام نبود، که نمازش خاص بود، با اینکه نمازش قصره ولی در اون ثلاثت ایام در حج حضر معتبر نیست، اون در از همون اول به نحوی است که در سفر قرار داده شده. علیفه هو یوم عرفه مسافرن انا اهل بیت نقول ذلک، ما میگیم که اونم میتونه بگیره. چرا میتونه بگیره؟ نقول ذلک لقول الله عز و جل فصیام ثلاثت ایام فی الحج یقول فی ذی الحجه، امام فرموده که ما به آیه استناد میکنیم، در آیه فرموده ذلحجه، ذلحجه هر چیزی که ذلحجه باشد، مصداق ذلحجه باشه، این میتواند به عنوان بله محل وقت برای این ثلاثت ایام در حج باشه، چه شخص مسافر باشه چه مسافر نباشه، ثلاثت عنوان فی الحج صادق هست ولو مسافر باشه، همین مقداری که ذلحجه هست. ایشون فرمودن که از ذیل این روایت که مناس را امام علیه السلام برده روی ذلحجه، از این استفاده میشه که ثلاثت ایام اول ذیحجه روز اول و دوم و سوم هم صادفه، چون عنوان ثلاثت ایام فلحج، تعبیر خود آیه شریفه فلحج، امام علیه السلام هم نهایت قیدی که به این ثلاثت ایام فلحج زدن قید ذلحجه است، عنوان ذلحجه هم برای تمام این صادق، قبلش نمیشه ولی بعد قبل از ذلحجه یا بعد از ذلحجه نمیشه، ولی مادامی که مصداق ذلحجه باشه صحیح. خب این یه روایت سوم، آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ اشکالی که به این استدلال وارده اینه که بله، اگه تعبیر در ذیل به تنهایی به مجردهی بود، از او استفاده میشد که بله اون چی که مناد هست و میزان هست در ثلاثت ایام حج، وقوع این ثلاثت در ذلحجه هست، چه اولش چه وسطش چه آخرش. ولی فرض اینه که در اینجا امام علیه السلام در قبل در اول حدیث خود امام علیه السلام تهدید فرموده که اون ثلاثت ایام در حج مال این سه روزه، این سه روز هفتم و هشتم و نهمه، اگر کسی نتواند این سه روز، این در مرتبه اول اینه. بعد سائل سوال کرد که اگر حالا نتونه، چون خود روز ترویه اومد دیگه، این سه روز برای اون ممکن نشد، چیه؟ اون موارد بعدی حکم کسی است که این سه روز را نمیتواند روزه بگیره، منتها سه روز را که نمیتواند روزه بگیره، اون سه روز خاص که 7 و 8 و 9 باشه نمیتونه روزه بگیره، باید بعد روزه بگیره. اونی که لازم هست اینه که در ذلحجه واقع بشه، در ذلحجه باشه و ایام حج باشه ولو مسافرم باشه مانعی نداره. اونجه که در ذیل ذکر شده، بله عنوان ذیحجه اومده، ولی چون در قبلش تهدید به این ثلاثت ایام شده، این توسعه‌ای که از این ذیل استفاده میشه بیش از فرض عجز نیست. یعنی در فرض عجز این ایام از این سه روز توسعه پیدا میکنه، به ایام بقیه ذیحجه هم کافیه، نه اینکه در سه روز اوله. تأخیری، یعنی تأخیر، نه در قسمت قبلش، نه از 7 به قبل که تا اول ماه ذیحجه باشه. این قسمت در فرد تمکن که اون چیزی که از جواب امام علیه السلام در ابتدای روایت استفاده میشه اینی که برای متمکن تعین دارد این سه روز. اگر کسی این سه روز را نتونست انجام بده به خاطر اینکه دیر کرد، دیر وارد مکه شد، این سه روز رو نمیتونه انجام بگیره، عاجز از این سه روز شد، میفته برای بعد. اون بعدش هم به مقدار در مرتبه اول بعد ایام تشریق وارد بشه. اگه نشد ایام بعد ایام تشریق، خود ایام تشریق هم میشه، اون روز نفر هم که روز الحسبه هست اونم میشه. ولی این از مجرد ذکر ذلحجه در ذیل استفاده نمیشه که تمام منال ذیحجه است و بقیه غیور خصوصیت نداره. نه، اون چی که استفاده میشه این که ذیحجه ملاکه ولی نسبت به غیر متمکن، اما نسبت به متمکن اون ظهور فرد در تعین سر جایش هست. نه آخو سوال چی بود؟ سوال این بود که اون گفت بود که اول که امام فرمود که این سه روز، بعد فرمود حالا اگه این سه روز رو نتونست روزه بگیر، امام فرمود بذاره بعد ایام تشریق، اون گفت ایام تشریق هم اونا نمیذارن، یعنی کاروندار صبر نمیکنه، امام فرمود از خود ایام تشریق هم بگیره بعد از اون. ولی بعد سوال کرد که حالا این در حالی که مسافر هست چطور روزه بگیره؟ امام فرمود که ما به آیه استدلال میکنیم، آیه فرمود که ثلاثت ایام در حج باشه، در حج باشه یا در زمانی که مسافر باشه، منتها ثلاثت ایام فی الحج مقصود یه غیری هم داره، باید ذیحجه باشه. ثلاثت ایام فی الحج حتی بعد ذیالحج، یعنی در محرم هم کسی بخواد بمونه، اون ثلاثت ایام حجش ثلاثش کافی نیست، ثلاثه باید در ذیالحجه واقع بشه. یه قیدی امام علیه السلام به اون متن، به اون چه که در از آیه استفاده می شد، یه قیدی را برای او بیان فرمود. اونی که از آیه استفاده می شد این بود که ثلاثه ایام در حج باشه، در اشهر حج، چه در ایام حج باشه، چه اشهر حج، چه حتی قبل از ذیالحجه، چون بعد شوال و ذیقعده هم جز اشهر حج هستن دیگه، چه قبل از ذیالحجه و چه بعد از ذیالحجه در محرم، اون عنوان این بود. ولی امام علیه السلام فرمود که نه، این ایام در حج معتبر است ولی یه غیری بهش اضافه شده، به اون اینه که در ذیحجه واقع بشه.
خب الان هزاران میدونه که اون ایام حالا اعمال داره فلان داره نمیتونه روزه بگیره، طاقت نمیاره، بعدش هم که کاروانش بخواد بره نمیتونه روزه بگیره. الان از 5 بشه نمیتونه بگیره، از 4 بشه نمیتونه بگیره، ذیحجه که هست
نه حالا اولا محل بحث در جایی است که شخص متمکن باشه، کسی که متمکنه در محل بحث اونجایی که شخص متمکن باشه، کسی که متمکن هست از این که روزه رو در روز 7 و 8 و 9 بگیره، این میتونه حد اول محل بحث اینه که محل بحث این بود که برای متمکن آیا تعین دارد این سه روز، موضوع بحث این بود دیگه، برای متمکن تعین دارد این روز 7 و 8 و 9 یا میتواند جلو بیاندازه یا میتواند با فرض تمکن تأخیر بیاندازه. کلام در این جهت بود. خب این روایت رفاعه ولو در ذیل عنوان ذیحجه را آورده، ولی اون چی که چون این عبارت را امام در جواب سوال سائل در فقرات قبلی مطرح فرموده که مفروض سائل این بود که تمکن ندارد در اون روز، در اون ایام، این سه روز خاص، هفتم و هشتم و نهم انجام بده، دیگه از او به صورت مطلق توصیه استفاده نمیشه که تمام المنات ذی حجه سواء وقع فی اولی یا فی آخری یا فی وسطی. اون قبلش امام علیه السلام اون را تهدید کرده. این یک روایت، یک روایت بعده، روایت رفاعه است. روایت دیگه هم هست، یا بگو استدلال شده، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، اونم بحثش با یا از او استفاده معلوم میشه.